اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. بله آیا قبلش بخونید؟ این در بکی هم سطح رزق من یشا و یقدر. تمام آیه رو بخونید. یا الله. بله در مسئله انفاق که حضرت حق سبحانه و تعالی هم بخل را منهی کردند، فرمودن لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک. آقای محمدی اینجا لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. به دنبالش خداوند متعال یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این دستوری که به وجود نازنین پیامبر خدا دادن که هم دستت بسته نباشه، خیرت به مردم برسه، و هم وقتی انفاق میکنی تبذیر و اسراف درش نباشه. بعد مسئله افعال الهی که خود پروردگار متعال هم آی جعفری بیاد این طرف پشت در نشه. خداوند هم بسط میکند رزق را برای عده‌ای و هم محدود، یقدر به معنی محدود کردنه. من قدر علیه رزق و عبارت اخرای قبضه، بسط گستردن، و یقدر جمع کردنه، محدود کردنه. خدا در مورد بعضی ها روزیشون رو گسترده میکنه، وسعت رزق دارن بعضی ها، بعضی هم گرفتار تنگنا هستن، و هر دو از جانب پروردگار متعال است که خبیره و علیمه. این یک بعدش دستور اخلاقی است که بشر هدفش تخلق به اخلاق الله است. خدای متعال که قبض و بسط داره، ما هم باید همین کار رو بکنیم. بنابراین این که اسراف و تبذیر نباشه، منعم نباشه، اما بین این دایره به بعضی ها کم داده میشه، به بعضی ها زیاد داده میشه. این تخلق و اخلاق الهیه. دو، منطقه ممنوع است، وسطش محدوده جوازه. این محدوده جوازه که گفتیم، این بر حسب مساله است، چون خدای متعال خبیر و علیمه. بر اساس خبری که از وضعیت بندگان خودش، از روحیه بندگان خودش که فرمود من در حدیث قدسی داره، خداوند متعال می دانست بعضی ها را اصلاح نمی کند مگر فقر، و بعضی ها را اصلاح نمی کند مگر سعه. اگر به بعضی ها گشایش زندگی میدیم بعضی ها را در تنگنا قرار میدیم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، اگر همه مبسوط الید بودن گرفتار بغی و ظلم میشدن. خدا حکمتش اختزا کرده که یبسط و یقدر باشه، بندگان خدا هم باید بر حسب خبری که از اوضاع بندگان دارند و بر حسب علمی که از شرایط پیدا میکنند، اون وقت به بعضی ها بست بدن انفاقشون رو، نسبت به بعضی ها بست ندن. این یک تعلیم اخلاقی و معرفتی است که انسان با افعال الهی و با صفات الهی آشنا بشود، خدای متعال باسط و قادره، باسط و قابضه. بندگان خدا هم باید این رو متعال بست الهی و قبض الهی، گزاف نیست بلکه چون خدا خبیر و علیم هست، این بست و محدودیت بر اساس قبره بودن و علیم بودن حضرت حق سبحانه و تعالی است. و از جهت دیگری ما را تربیت میکنه که اگر میدید و اگر نمیدید فرهنگ ساز باشه، بود هدایتی در نظر باشه. صرف این که از کسی آدم خوشش میاد بیشتر به او عنایت داشته باشه، از کسی خوشش نمیاد نسبت به او خوش برخورد بکنه، این کار کار الهی نیست. بلکه اگه فرزند خودتون هست، شاگردتون هست، همسایتون هست، از که خوشت میاد بدت میاد نباش، بلکه ببین چی به مصلحت اونه، واقعیات رو ببینید و بر اساس اقتضائاتی که در محیطتون هست شما افعالتون رو منطبق بکنید، اندازه گیری بکنید کجا جای بذره، کجا جای بذر نیست، کجا جای هزینه است، کجا جای هزینه نیست. خدای متعال قبض و بستش به خاطر تربیت بندگان خودش است. شما هم این راه رو در پیش بگیرید. این تکمله ایست برای آیات قبل که فرمود لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. برگردون به مسئله توحید که همه اینا برای اینه که شما خدابین باشید، خودبین نباشید، دیگربینم نباشید، خدابین باشید و معیار حرکت شما افعال الهی باشه. ببینید خدا چه مسیری افعال الهی داره، شما هم همون خط رو پیدا کنید و تو خط افعال الهی زندگی خودتون رو تطبیق بدید. بعد میاد مسئله دیگری رو مطرح میکنه که این چهارمین مسئله میشه. اول مسئله توحید بود، پرهیز از شرک بود، دوم مسئله عبودیت انحصاری خدا بود، سوم احسان به والدین بود و چهارم مسئله انفاق بود و رعایت حکمت در انفاق بود، پنجم مسئله لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقین نحن نرزقهم نرزقکم و ایاهم ان قتله کان خطئا کبیرا. بله، اینجا نرزقهم هست. بله، نرزقهم و ایاکم.
این آیه قبل هم این و یقدر سه تا معنی براش گفتن. یکیش همونیه که شما فرمودید، یقدر یعنی که زیغ میکنن، تنگ میکنن. یکی از معنی یقدر به معنی قسمت کردن، یعنی یفسط الرزق و یقسم، تقسیم میکنه معنوار. و یکی هم به معنی یقدر به معنی قدرتمند میکنه. هر سه تا با همین لفظ به این معنا میاد، یعنی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یعنی و قدرتمندش میکنه از این ما.
خدا خیرتون بده. نعم الاو، نعم الناصر، نعم المعین، الحمدلله و رب العالمین. لیکن تناسب آیه هم و معنای اوله، چون اونجا فرموده که لا تجعل یدک مغلوله و لا تبسط کل البسط، بعد به دنبالش سیر افعال الهی رو داره مطرح میکنه. البته منافاتی هم نداره که هر سه معنا، بازم تکرار میکنیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. ممکنه هر سه رو پروردگار متعال اراده کرده باشه، لکن تناسبش با این مسئله رعایت اعتدال در حرکت انفاقی مناسب تره که کاراتون حکیمانه باشه، ریخت و پاشتون بر اساس حکمت الهی باشه. همینجور که خدا کارش اینجوره، شما کارتون اینجور.
میشه آجا آقا این آیه نرفت که یک صورت از قدیم انگشه آقا یک درو لایه به کل آیه قبض زد که از موضوع رو میفهمند که لا تجربیت اگر و در دارتر مانکن در تفسیر رو خودت بست و این رو بگیریم که گهگاه خدا خواسته یک کسی مثلا تنگی معیشت بده و از آن حضورتون ما میخواییم مثلا تمام اموالمون رو انفاق کنیم که مثلا طرف رو بی نیاز کنیم، ولی خوب نمیشه.
من چیزی از ظاهر آیه اینجور به ذهنم نمیاد، ولی ندادن به اشخاص بر اساس اطلاع از اوضاع او، هم خدا آگاهانه نمیده و تنگ میگیره بر بندگانش، هم در حالات سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هست که مردی فقیر بود، زن و بچه بهش فشار آوردن، برو از پیغمبر مساعدت بخواه. آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، قبل از آنی که سوالش رو مطرح کنه، وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودند که من سألنا اعطینا و من استغنا عنا اغناه الله. این جوابشو گرفت و بلند شد رفت. خانوادش گفتن چی کردی؟ گفت قضیه اینجوری شد، او پیشا پیش به من خط داد که من استغنا عنا اغناه الله، ما هم بلند شده اومدیم. بار دوم فشار زیاد شد، باز از طرف خانواده تحریک شد، آمد بازم پیغمبر چیزی بهش نداد، همین جمله. بار سوم این به فکر افتاد که یک کاری بکنه، رفت یه تنابی تهیه کرد، رفت صحرا یه خورده هیمه جمع کرد و آورد فروخت، و روز دوم یه خورده بیشتر، خلاصه صاحب مکنتی شد. آمد خدمت پیغمبر اکرم که گزارش بده، حضرت فرمودن من سهلن و عدینا و من استغنا عنا اغنا الله. گاهی ندادن موجب دارایی میشه، موجب را افتادن و شکوفایی میشه. بنابراین همه جا دادن مطلوب نیست، ممکنه خود ارضایی باشه یا ارضاء طرف به طور مقطعی باشه، ولی حکیمانه نیست. حکمت الهی اقتضا کرده که نحن قسمنا بینهم معیشتهم. در یه آیه دیگری هم داره که لیجعل بعضکم بعضا سخریا. این تفاوت اگه نبود، اگر تفاوت نبود، امام جواد علیه السلام فرمودن که بشر نابود میشد، ولی پروردگار متعال عالم رو یه مجموعه قرار داده، مجموعه به هم پیوسته، لذا وجود فقیر لازمه، وجود غنی هم لازمه. احتیاج نباشه عمل عملگی نمی کنه، خب کارام میمونه. الان یه روز اگه این رفتگرهای شهرداری کار رو تعطیل کنن، شهر چی میشه؟ از بین میره. بنابراین بناش بر این باشه همه رفتگرها هم در یه سطح بالاتر خون نمیاد دیگه این کار رو بکنه، کار میمونه دیگه. خدای متعال داره ما رو تربیت میکنه. این که میخواید بدید همه چیز رو به حساب خدا نمیشه ریخت. خدا خودش خبیره، علیمه، کارش بر اساس خبر دقیق و علمی است که به مساله بندگانش داره. لذا بعضی جاها بست میکنه، بعضی جاها هم اعمال مزیقه میکنه. شما هم بناتون در تعامل با جامعه رشد طرف باشه، خودتون رو منها کنید، ببینید برای طرف چه برخوردی مناسبه، اونو باید اعمال کرد. قرآن کریم همش هدایت دیگه، هدن للمتقینه. لذا از جای جای کلماتش، حروفش باید نور گرفت و فلش پیدا کرد و به سوی مقصد حرکت کرد. خب دیگه در این آیه، آقای قورچیان شما مطلب جدیدی نداشتید؟
نه
دو جلسه در ارتباط با این مسئله صحبت شده. قایب بودید؟ آیا هاش میاد جواب بفرمند؟
چون حالا اون داستان امام حسن علیه السلام و اینا هم که بحث شد گفتن، یکی این که اینا مثلا حالا استثناء بوده و مثلا برای هزارات بوده، یعنی همین اصلا نمیخواد اینجور انفاق بکنن و برخورد بکنن، ولی روش اصلی و به قول معروف اون دستور اصلی همون میانه رویه تو انفاق کردن. حالا یه جاهای نیاز میشه مثلا حالا انسان به قول معروف ایثار بکنه، اون مثلا جای خاصه که برای ائمه بوده یا اهل بیت بوده.
شما دارید فرمایش ایشون رو اگه حوصله کنید بعد از ایشون از شما استفاده میکنید. ببینید جوابی که آقای هاشمیان دادن اینه که این مسئله اقتصاد رعایت میان روی امت وسط بودن یه حکم عامه، ایثار خاصه، یعنی رابطه بین به اصطلاح تعادل، توازن، و ایثار رابطه عام و خاصه. این یک جواب های دیگه هم داشت که حالا یه بخششو شما بفرمایید.
تا
آیه 29
شما فهمیدین که اونجا فهمیدن که فتعاد مدومن محصورا، اگر کسی که ایثار میکنه این حالت براش پیش نمیاد، یعنی میاد انفاق میکنه، بعدی که به این حال نرسه اشکال نداره، اون ایثار هست. حالا این حالت براش پیش میاد، شما فرمود یه جای ایثار میشه، یه مضمون محصورا میشه.
بله. دیگه از دوستان بفرمایید.
یکی از نکته‌ای که جسار حساب فرمودید این بود که اونجایی انفاق به تبذیر کشیده میشه که یه مقصدی در پی داشته باشه. مثلا حضرت رسول وقتی پیراهنشون دادن مورد استیزا و تمسخر کفار واقع شدن، این مقصد داشتن شاید باشه. نکته
از نماز جماعت باز موندن و جبی عملیشون به وجود آمد. بله، بنابراین سه تا جواب شد. یا یکی جواب بوده که آقای هاشمیان نرمت کردن که آمه هاست. یه جوابی آقای بلوری بله خدا رحمت کند آیت الله بهاءالدینی رو، این آقای حیدری ایلامی وفات کرده بود جنازش رو بردن، ایشون فرموده بودن مثل بلور بود دیگه، گویا حالت جسمی براش نمونده بود، شفاف شفاف. خدا هممون رو اونجور قرار بده. بله بلورین باشی. اینم اینه که این جواب رو المیزان دارن در لغت. تبذیر رو ایشون میگن تبذیر جاییست که انفاق ملازم افساد باشه. آدم یه جایی رو آباد میکنه، دو جایی رو نباید خراب بکنه. اگر ملازم با تخریب میشه تبذیر، اما اگه ملازم با تخریب نیست، فسادی درش نیست، تبذیر نیست، اسراف نیست. و کار برای خدا هیچ وقت تخریب در کنارش نیست. بله هر جا دیدیم بچه هامون لطمه میخورن، بچه همون هم امام حسن امام حسین نیست که خودشون آمادگی داشته باشن. آدم بچه های خودش رو محروم بکنه به همسایش برسه خلافه. اما اگر بچه ها خودشون ممیزن و الهی هن، خودشون با ما همراهن، اشکالی نداره. اینم یه جواب. جواب سومم شما بودید فرمودید فرمودید آقای سعید فتقعده، خود آیه جواب داد. این لا تبسط ها کل البسته ف فای تبریه، اگر بست منجر به این شد که انسان یکی این که معلوم بشه مورد ملامت قرار بگیره، یعنی کار عیب بشه، بانمود بشه و زبانها به سوی ما گشوده بشه. دوم این که محصور بشه. محصور آدم یه حرکتی میکنه، این دیگه آخرین کار خیرشه، دیگه بعدش چیزی نداره که بده، یعنی محصور وامانده میشه انسان. اینجا هم جایز نیست. باید انفاق جوری باشه که برای انسان منشأ سرزنش و ملامت نباشه و باب خیر رو هم برای خدا آدم برای همیشه نبنده. اون میشه مضمون، ولی این میشه من. شاید
از موقع هست ببینیم که این زیاده روی معلومن مسئولان هم، یعنی نه این که دیگران ملامت میکنن، ملامت نمی کنن در این موردی ممکن اینجوری باشه، و نه این که خود انسان هم افسوس بخوره، ولی زیاده روی حساب بشه.
اگه افساد درش نباشه چه اشکالی داره؟ مشکلی نداره. دیگه تسخیش آیا آدم مجتهده یا مقلده دیگه، هر جا خودش نتونه صاحب نظر باشه از جایی که میتونه
اعلام کنه. چون هم بعد من مسئول نباشه، یعنی بعد اون قید افساد هم بهش اضافه کنیم. ممکنه یه جای دیگران ملامت نکنن در این انفاق، خودش هم هیچ افسوسی نخوره از این انفاقش، راضی باشه. ولی زیاده روی باشه در واقع.
مثلا
یه جایی به فرض مثال جب جامعه طوریه که مثلا فلان شخص اونقدر جب طوریه که مثلا اگه تو کمک کنی کلی تشویق میکنن فلان میکنن، ولی خب در واقع اینجوری نیست، یعنی تو کمباله اما اموال تو رو بیه افسوس هم نمیخوره که کل اموالشو داده خرج کرده.
کجا خرج کرده؟
مثلا برای شخصی،
برای شخصی که اگر مستحق بوده خرج کرده که اشکال نداره، اگه غیر مستحق بوده که اشکال داره دیگه، تبذیره دیگه، در غیر جای خودش مصرف کرد.
زا همین آیه سیوم که فرمودید نرفته که لبس طوره هستالی فرمودید که ما هم باید به تمام پروردگار متخلق و اخلاقی داره بشیم و افراط و تفریط نکنیم. بعد علامه از تفسیر زوال معانی یه تعبیر دیگه ای آوردن که ایشون همین نتیجه رو گرفتن ولی عکسش رو گفتن.
نگفتن که ما متخندق بشیم وقتی به خدا و قبض و بست نداشته باشیم. ایشون گفتن که قبض و بست تو رزق از شؤون اولویت و مخصوص خداست و تو حق نداری همچین کاری کنی. پس نتیجه میگیریم که باید اعتدال و میانه روی تو انفاق داشته باشیم. من خودم خیلی فکر میکردم که این خب همون حرف رو داریم میزنه نتیجه. ولی از تعالیم از همون فرمایی که علامه همین رو فرمودن که متخلق شو و مثل خدا این کار رو بکنم. ایشون میگه نه حق نداری مثل خدا این کار رو بکنم.
ایشون میگن یه دلیل باید باشه. خدای متعال در قرآن فرموده واستخلفکم فیها، ما شما رو تو زمین قرار دادیم و خواستیم شما نماینده ما بشید. کسی بخواد نماینده خدا باشه و صفات خدا تو وجودش باشه دیگه، ولی چه خلافتی. اونایی که در مکتب اهل بیت نیستن قیاس و استحسان دارن، ولی ما ها تعبد داریم و کار ما حکمت. خب دیگه نکته ندارید راجع به نایا؟
این دوتا وصفی که خدا اینجا از خودش میفهمد که خبیر است و بصیر، یه مطلبی رو آیه جوادی آموری میفهمد که خیلی خود ایشون میتونه از بارش برمیاد. ولی خب نکته خیلی خوبی ایشون میفهمد که اگر یک آیه ختم شد بود به یک وصف الهی، یعنی برهانی که در اون آیه شده دارای یک حد وسط، وقتی که دو وصف از اوصاف الهی مطرح شد یعنی دو برهان است و دو تا حد وسط دارد. حالا اینجا چجوری میشه این مسئله رو تطبیق کرد؟ میام از خود ایشون برمیاد، ولی خب شاید از این خبیر و بصیر که دو تا
بلا خبیر و بصیر و خبیر علیمه
بصیر. حالا یه تفاوتی بین خبیر بودن و بصیر بودن هست، اونم اینه که هر دو به علم الهی برمیگرده، یعنی هم خبیر بودن الهی به علم الهی برمیگرده، به علم برمیگرده، هم بصیر بودن، ولی تفاوتشون در بالفعل و بالقوه بودنه. یعنی این چیزی که خداوند میفهمد بصیر است، یعنی بالفعل این واقع شده و خداوند میبیند. خبیر بودن الهی مطلقه، یعنی چه حال باشه، چه گذشته باشه، چه آینده باشه. در وصف خبیر بودن الهی گذشته و حال و آینده مطرح نیست، ولی در بصیر بودن الهی حال بودن مطرح. حالا با مجموع این دوتا مطلب که یکی میکنی اینجا الان دوتا برهان هست و دوتا حد وسط داره و تفاوت بین خبیر و بصیر با این که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اینها با هم دیگه چجوری میشه یک برهان تشکیل بدن و دو برهان تشکیل بدن، اینو دیگه حالا خود ایشون باید برده به گفته از شما هم استفاده.
اولا من در مسئله خبیر و بصیر برداشتم اینی نیست که به ذهن حضرت علی بیاد، بلکه و نبل و اخبارکم. یه وقت کار واقع نشد آدم پیشبینی میکنه، یه وقت پروردگار متعال زمینه میده تا کار انسان خبر بشه. خدا که خبیره، این یعنی ما وقع را که الان قابل ارائه هست. بصیر نه، اون جنبه بطونی قضیه رو داره، چه خبرش کسی بدونه چه ندونه. بعد بصیر اون میشه گفتی از صفات ذاتی پروردگار متعاله، اما خبیر از نتایج عمل بندگانه. و نبل و اخبارکون، ما شما میدان میدیم تا اونی که هستید خبر ازش بگیریم که چی شده چی نشد. خداوند متعال خبیره و خداوند متعال بصیره، یعنی در مسئله انفاق هم باید هم عمل کرده طرف را که منجر به چی میشه و چه خبری ازش حاصل میشه اون رو منظور کرد، و هم حکمتهای غیر خبریش و عناوینی که در باطن براش به وجود میاد. اجمالا چیز مشکلی به نظر نمیرسته، هر دوش قابله.
یعنی هم به حال آدم نگاه میکنه خدا را یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هم به
بله دیگه به ما وقع نگاه میکنه، به ما لم یقع و ما کانه در قبلم نگاه میکنه. این بصیر اختزا میکنه که خدا بطون رو، گذشته و آینده و حال رو، خدای متعال همه را پیش خودش داره و بر اساس حکمتی که از مجموع اینا هست در مورد شما عمل میکنه. خبیر نه، اینی که الان شما هستید اقتضای چیو داره؟ این خبری که الان از شما هست این اقتضای این رو داره که بست باشه یا قبض باشه. کدومش؟
جواب باشه. یه سوالی هم که مطرح ممکنه بشه اینکه خب چرا خدا برای بعضی ها بست رزق داره و برای بعضی ها قبض داره؟ از همین فهمودید که خبیران و بصیران میشه فهمید، درسته؟ اما تا خودم که داشتم فکر میکردم فهم از کلمه رب هم شاید بشه همین رو فهمید، فهمده این رب بکر یه جلسات قبل هم اگه اشتماکم از تالی فهمیدید که از همین ربوبیت هم میشه این رو فهمید.
حرف خیلی دقیق و درست هم هست. بله بله، بسیار خوب، الحمدلله داریم استفاده میکنیم، رفقا دارن به حرف میاند و ما هم استفاده میکنیم. خیلی خوب، خیلی خوب. شکر الله مساعیکم الجمیل. خب به آیه دیگر، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقین نحن نرزقکم و ایاهم نرزقهم و ایاکم نحنو نرزقهم، من اشتباه نوشتم. احتمالا همون ارتکاز ذهنی بوده. این قتلهم کان خطئا کبیرا. خب اینم از حکمت‌های الهی است که من میکنن از اینکه فرزندکشی واقع بشه. فرزندکشی بر اساس آیات قرآن کریم سه علت داشته در جامعه اون روز. یک گروه بچه هاشون رو قربانی بت‌ها میکردن، به پای بت بچهش رو قربانی میکرد تا اینکه او شفیع بشه و این به خدا نزدیک بشه. که لا تقتلوا اولادکم سفهن به غیر علمن در سوره مبارکه انعام آمده است. یک بخش از قتلهای عرب نسبت به اولادشون غیرت کاذب بوده، دختراشون رو میکشتند. و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، که در آیه دیگر فرمود و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشربه اید و صحوف تراب. اینا وقتی خبر می شدن که خدا بهشون دختر داده از شدت ناراحتی صورتشون سیاه می شد و متواری می شدن و به فکر می افتادن که اینو زیر خاک بکنه اید و صحوف تراب. اینکه انسا خصوصیتی داره این یک وجهش غیرت کاذبه. وجه دومش هم همین نکته است که در این آیه بهش تصریح شده، خشیت املاق. خب خشیت املاق چرا پسر رو نمی کشتن دختر رو می کشتن؟ برای اینکه پسر کار می کرد، این وقتی بزرگ می شد کاری بود، ولی دختر دست و پاگیر بود. از این جهت دختر رو میکشت، پسر رو نگه میداشت به امید اینکه عصای دستش باشه و کمک رزقش باشه. ادهی هم براشون فرق نمیکرد دختر و پسر، میدونست که پسرش هم مثل خودش گرفتار فقر خواهد شد. لذا برای اینکه این املاق خودش با عنایت به کار رفته، خشیت فقر نفرموده، خشیت املاق فرموده. املاق هم همون نداری فقره، ولی از ملق به معنی تملق دیگه، که فردا مجبور نشه پیش این و اون تملق بکنه تا چیزی بهش بدن. این فقر ملازمه با ملق هست. الفقر و سواد الوجه فدارین، اونچه شیران رو کند روبه مزاج، احتیاج است. احتیاج است. احتیاج. اینام در اثر نداری دیگه نمیتونه شیر باشه، شکست نمیشه. برای حفظ شخصیت خودش، هم در مورد کشتن دختران به خاطر شخصیت کاذب، غیرت کاذب، بود شخصیتی داشت که فردا جنگ میشه، دخترم رو به اسارت میبرن، اون وقت برای من بد میشه. برای اینکه مورد تعرض عرضی قرار نگیره دخترش رو میکش که خیالش راحت بشه. یا برای حفظ شخصیت اجتماعیش وقتی نداره مجبور میشه همه جا کوتاه بیاد و تملق بگه، از این جهت بچهشون رو میکشته. خداوند متعال نهی میکند از این کار. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. شما خودتون رو رازق میدونید و فکر میکنید که شمایید که روزی اینا رو میدید، و چون این توان رو در خودتون نمیبینید دارید نسل خودتون رو از بین میبرید. این منشأش جهالت شماست، شما کاری نیستید. ما شما که متولی اونا هستید، سرپرست اونا هستید، خود شما را ما اداره میکنیم، روزی اونا را ما تقدیم میکنیم، شما کاری نیستید. داره منشأ رو برای اینا معرفت میده که برخورد شما در این مسئله برخورد جاهلانه است. چرا فکر میکنید که این بزرگ شد و بال گردن شماست؟ خالقش کسی دیگه از شما که خلق نکردید که. افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون. شما کار خودتون نکردید، ما خلق کردیم. چون خالق ما هستیم، شؤونش هم بهده ماست، روزش هم بهده ماست. بنابراین شما با یک توهم جاهلانه دارید یک گناه بزرگی رو مرتکب میشید، قتل نفس میکنید، اونم از شنیع‌ترین و فجیع‌ترین وجهش که پاره تن خودتونه، نزدیکترین رحم خودتونه. یه وقت آدم یه دشمنی رو میکشه، آدم یه گردن کلفتی رو میکشه، یه وقت یه موجود ضعیفی که خدا با امانت در دست شما قرار داده و این سر شماست، پاره تن شماست، پاره جگر شماست، یه همچین موجودی رو کشتن با یه توهمی که فردا من نمیتونم این رو ادارش بکنم. خدای متعال هم داره در واقع تعلیف قلب میکنه از بندگانش که من همه کاری شما هستم، روزی شما رو من میدم. داره به خودش دعوت میکنه و هم منشأ اون جنایت رو داره از بین میبره، آگاهیشون رو بالا میبره که اون عدم آگاهی و جهالت منشأ چنین جنایتی میشود. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم. خود شما هم خیال نکنید خودتون رو اداره میکنید، خود شما را ما روزی میدیم، اونام که بزرگ میشن روزیشون به دست ما هست. نرزقهم هم و ایاکم نرزقهم هم و
اول اون رو بگید بعد این
آجان فکر کنم یه لطافت تو این هستش که آقای قرائتی میگفت فرمودن اینو گفتن که خدا صدقه سریع اونا داره به شما روزی میده این نرزقهم هم و به خاطر اونا
چه خشن
یعنی میتونست اینطور بگن نرزقهم هم و ایاکم هم
اینو گفتن
بله حالا صحیحش نرزقهم و ایاکم درسته؟ بله نرزقهم و ایاکم ما روزی اونا رو و روزی شما رو خودمون عهده داریم نه روزی شما حاصل کار شماست و نه روزی اونها البته این یک چیز ذوقی ها و الا هیچ ظهوری آیه نداره که صدقه سریع اونا ما شما را روزی میدیم همچی چیزی از ظهور آیه قابل برداشت نیست ولی از نظر اعتباری خیلی جاها خدای متعال به کسی چیزی میده این برای این بوده که این به اون بده برمود ما الاغنیاء و وکلائی و الفقراء و عیالی فقراء عائله منن و اغنیاء هم وکلای منن من سهم عائله خودم رو دادم به دست وکیلای خودم یعنی اگر این عائله نبود من اون ثروت زیاد رو به شما هم نمیدادم اون سهم اینا رو دادم تا شما رو امتحان کنم میدید یا نمیدید اینا رو هم امتحان بکنم صبر میکنن یا نمیکنن چون مسئله امتحانه از این جهت سهم فقرا رو خدای متعال در اموال اغنیا قرار داده بله اگه اون حکمت باشه ولی از خدا آیه در نمیاد اون اگه از روایت
باشه اون آیه که میگه نرزقا کن و ایاهم و
خلافی
ثابت میشه
اونم بله عکسش میشه ذوق دیگه اعتماد
خشیت املاق نداره آیه سر پنجایی که سوره انعام
چرا دیگه املاق
نداره خشیت نداره
بله حالا اون آیه رو بخونید خوبه
نوزو الله نشیطن بسم الله الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا فبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياكم فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما
یواش یواش این خیلی جالب بود بعدی از اول
از اول
همون نه چیز لا تقتلوا
ولا تقتلوا اولادكم من املاق
لا تقتلوا اولادكم من املاق غیر از خشیت املاق یعنی الان که فقیرید منشأش املاق شما قتل نباشه لا تقتلوا من املاق
مثل
حاله بله
نحن نرزقكم و ایاهم
نحن نرزقكم و ایاهم هم به خودشون اطمینان میده که شما این کار رو نکنید ما روزی شما رو میدیم روزی اونا رو میدیم بله خیلی خوب این قتل هم کان خطئاً کبیرا این قتل اینها خطا در برابر ثوابه خطا رو هم مرحوم آقای طباطبایی فرمودن هم در لغت فرمودن سه کاربرد داره در یه جایی کسی نیت بد داره کار بد را هم انجام میده این خطای صریح که در قرآن معمولا نظم به خطئن یاد شده با کسر یاد شده این همون جرمه همون جنایته که آدم قصد بد داره کار بد را با قصد بد انجام میده لذا در آیات مختلف و احاطت بهی خطیعتو یا چند تا آیه رو میارن که همین جا خطع گفته شده و جنایت جرمه
اینجا میشه اصابه، اگر نیت خطا داشته باشه و انجامش بده اینجا میشه اصابه.
ولی اصابه چی؟
اصابه
خط واقع شده. یه جایی نیتش خیر بوده ولی عملا اون واقع نشده، یه چیزی دیگه واقع شده. میخواسته آهوی رو شکار کنه، نیت شکار آهو بوده ولی خورده به یه آدمی و او کشته شده. این خطا هست که در قرآن کریم هم تو آیات دیگه اینا رو داره. و ما کان المؤمنن ان یقتل مؤمنن الا خطأ. خطأ نیست اونجا، خطأ هست، اون خطا هست. گاهی هم نیت بد داره ولی کار خیر از توش در میاد. در این مورد در قرآن نمونه ای رو ذکر نکردند. اما این آیه کریمه قتلی که پدر با نیت بچه خودش رو نکنه، فردا نتونم ادارش کنم، از بین میبره، این همون گناه بزرگ جنایت و کبیر بودن را هم اضافه کردن که معلوم میشه خیلی جنایت عظیم است. قتل اولاد به این سادگی ها نیست. بسیار خوب. حالا در این آیم اگر دوستان تکمله ای دارن خیلی مناسبه که اینا بقیه شو واگذار کنیم به شما. بفرمایید.
حالا این حالا آیه قبلی که فرمودین اون که میکنم ارتباطش با همین آیه داره که ولا تقتلوا جواب برده خواهد ادامه آیه قبلی رو بس کنه، بخواهد بگه که خدایی که داره روزی رو میده، روزی رو بازی یک کسی بیاد قشنگ باز میکنه و زیاد میکنه و یک کسی تنگ میکنه، از اینجا بازی اشاره میکنه الان شما هم که داره بچه‌ش میکشه به اونم میگه این کار خدا، کار خداه که اگه بخواد روزی تو زیاد میکنه هم خودت هم بچه اگه هم بخواد تعیین میکنه، پس همین دی بچه هم نکش. ارتباط این دوتا داره من
تنبه خوبیه. این آیه قبلی زمینه است برای نهی بعدی. کم داره سنت‌های الهی رو برای ما بازگو میکنه که زندگی گشایش و تنگنا طبیعی زندگی این عالمه، سنت الهی است، اینجور واقع میشه. نکته دوم، تو که مهربون تر از خدا نیستی که خدا خبیر و علیمه. اون نکته‌ای که از سید الشهدا سلام الله علیه در شهادت علی اصغر فرمودن والذي حبن علي انه بعين. در اینجا هم خدا خبیر علیمه. تو که بابایی خلقش هم نکردی، اطلاع از واقعیت نداری، تو دلسوزتر از اصل کار شدی. او که خبیر و علیمه، او بست و تزییق رو به عهده داره. بنابراین اساس این برنامه ها حکمت، باید تحمل کنید. حرف خوبیه. آیه قبلی میتونه برای آیه بعدی زمینه باشه و سازنده باشه.
تو آیات بعدش مگر اشاره بکنم که لا تقتل اولادکم خشیت الله و شما ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال الیتیم. تمام اینا هم اموالی که سر کار داره تو فرموده ایشون، یعنی همه چی خدا داره تنظیم کنه، چه زیر کنه چه وسعت بده. میگه به هر کدوم از اینا نگاه میکنه یه وجهه مالی هم توش هستش، یعنی از زنا یه بحث مالیه، از مال یتیم هم یه بحث مالیه. و اوفل کیل ازا کلتون و زنو به قصاص مستقیم، یعنی بحث میکنم که تمام اینا حق میشه یه راهی برای مال در آوردن که خدا هم بر اومد یه زیر کردن و وسعت دادنش هم بخاطر.
بسیار خوب. خب دیگه غیر از آقای
گلاب بفرمایید. اینجا فرمایید که این کانه خطن کبیره که فرمودن، این کانه شون فعل ماضیه دلالت میکنه که این
کار قبحش از قبل بوده، یعنی به فطرت انسان ها بوده، و این هم چون که از قبل تو فطرت انسان ها بوده این قبحش مربوط به زمان خاصی نیست، یعنی این کامل عام میشه، یعنی هم از قبل بوده در زمان پیغمبر هم بوده، این قبح در آینده هم بوده، که بعد اشاره میکنن که میگن الان به یه بنحوی پیشرفته تر شده، مثلا این قتل اولاد که مثلا سخت جنین و اینها که نمیشون میدن قبحش الان هم هست. این کانه فرمودن خواستم این بگم که این کانه خط ان کبیران فرمودن که این بس فطریه و به زمان خاصی نمیشه.
به علاوه کانه محقق وقوعه دیگه، تأکیده. بله متشکر. دیگه
چون اینکه اونجا از اسم یا مثلا زن از این عناوین استفاده نکرده و از عنوان خطر و خطع استفاده کرده، یه چیزی به ذهن ما میاد ولی خب نکنم.
هرچی میخواهد دلتن یه بگو.
اینه که اینها از این که به املاق برسن میترسیدن برای رسیدن به این برای این که به تنگ دستی نرسن این خطا رو انجام میدادن، اشتباه رو انجام میدادن، چون در معنای خطا اصابت به هدف یا عدم اصابت به هدف این معنا در معنای در لفظ خطا خوابیده، یعنی اینکه شما با کشتن این بچه‌تون به ندرت به هدف و نتیجه‌تون نمی‌رسید، یعنی ممکنه بکشید و بازم به املاق برسید. این خطأً کبیره یعنی یک بیراهه عظیمی دارید می‌رید، یک بیراهه بدی رو دارید می‌رید که ممکنه دوباره از همون چیزی که می‌ترسیدین سرتون بیاد، یعنی همین کشتن یوهی بشه عامل مثلا املاق شما بدبختی.
نکته است. بله از لفظ خطا بالاخره این درش اصابه ای نیست. شما میخواید فقیر نشید این کار رو میکنید، هیچ تضمینی نیست این کار رو میکنید، بازم همون املاقه باقی هست. بله اینجور برداشت ها برداشت های غیر از نقله هم نقال کرد بقال، ولی وقتی آدم خودش از آیه چیزی نصیبش میشه این خیلی شیرین تر است. نکته به نظر من نکته جالب
این نقل هم آدم داره.
بله
از اون تفسیر قربان در مورد این که این آیه فرموده که خشیت املاق، ولی اون آیه فقط املاق خالی داره، میگه که و اینجا نرزق و هم رو مقدم میکنه، اونجا نرزق و کم داره، اینجا اولاد رو مقدم میکنه، میگه چون هیجان ترس بیشتره و واسه اینکه این هیجان رو بخوابونه میگه که اول اولاد رو مقدم میکنه، نرزق و کم گفته ولی اونجا نرزق و کم میگه، میگه برای اینکه این هیجان ترس رو کاهش بده.
چه تفاوتی داره؟ اونجا هم اولاده دیگه،
اونجا تا اول نرزق و
کم و بله. خب حالا چه فرقی میکنه چه اونو جلو بگه چه اینو
در...
خب این در خوابوندن هیجان ظاهرا چیزی نداره، تفاوتی نداره.
فکر کنم اونجا بحث اینجاست که توی اون آیه الان اینها فقیره.
بله اون که گفتش اصلا من املاقه من نشویه هست دیگه،
من املاقه به خاطر همین خودشون رو مقدم میکنه، خدا هم شما رو روزی میده، ولی اینجا چون الان خودشون روزی دارن بحث اصلی خودشون نیستن، بحث اصلی فرزند آینده مقدم اینجا فرزند
این نکته هست. بله 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 درست های سلطانی. بله
اینجا یه مدته که رو زن مورسی اونجا نمیشه سوالیم اینکه یه قیاس مسئول علت چی؟ این همه که این آیه فرمودی که اولادتون رو نکشید، علتش چیه؟ خشیت املاق. حالا اینکه یک کسی امروز هم بچه دار نشه به خاطر این ترس، این نهی امروز همش تعلق میگیره که امروز کنم بابش با هست از این طرف، این زمان قد این بچه دار میشدم بعد میکشن امروز قبلش این نهی به این تعلق میگیره، زمان کسی علت ترک بچه دار شدن چی باشه؟ یا این که کلن هر کاری که منشأ خشیت املاق باشه در اول میگیری یا نه؟
ملاک داده دیگه، درست همین تعبیری که کردید منصوص و لله است. ملاک رو وقتی خدای متعال صریح هم بیان فرموده، هر جا هر عملی که منشأش این باشه منهیه دیگه. بعد زن نمیگیره خشیت املاقه، زن میگیره جلوگیری میکنه از اینکه بچه دار بشه خشیت املاقه. نمی اینا خلاف این مفاد اینا
هست. نتیجه شب شامل میشه خطای کبیری که میتونم بگم همون هم میشه دیگه، فقط مختص اون قتل هست.
نه اون قتل رو میگه خطای کبیری. مرحوم آقای طالقانی ایشون یه وسعت اعتباری بیشتری رو تو این آیات داره، اون کشتن استعدادهای بشره. میگه به در موعودت و سوئلت و ایدن من قتلت، حکومت ها وقتی امتیازات رو انحصاری میکنن و اشخاصی که میتونستن درخششی پیدا کنن، شکوفایی پیدا کنن، ولی استعدادشون میمیره، اینا هم در حکم اینه که اینا رو بکشتن. چه شخص رو بکشی، چه شخصیت رو بکشی. یه زمینه داده بود یه شخصیتی بود، ولی اومد با محدودیت اقتصادی، محدودیت فرهنگی سیاسی که براش پیش آورد، این اونی که باید بشه نشد. ایشون میگه اینم جز همین اموریست که قرآن روش نظر داد. بله خب آیه بعدی هم بخونیم یا این که کافی مونه؟ هر جای شما کار شماست دیگه، ما مقدم میشیم که شما به حرف در بیاید. خب هر کسی راجع به آیه بعدی آمادگی داره ما استفاده میکنیم. ولا تقربوا الزنا.
اینجا چند تا نهی که پشت سر هم توی این آیه هست، لا تقتل اولاد کن بل آیه بعد لا تقربوا الزنا، آیه بعد دوباره لا تقتلوا النفس، بعد آیه بعد لا تقربوا مال الیتیم، میشه از این ترتیب اولویت در آورد؟ یه ذره آدم مراجعه میکنه خیلی سخت داره اولویت در آورد ازش، و بعدش مثلا اول کی ناکیلتون و از این قسمت مستقیم رو آخر میاره، این چیز از این ترتیب ها میشه اولویت در آورد؟
بالاخره ترتیب حکمت داره. مطمئنن پروردگار متعال کلامش کلام حکیمه و این ترتیب قطعاً یه جهاتی درش ملحوظ شده. حالا یا این جهاد مربوط به شدت و ضعفه، مثلا اولین حرام شرکه، اون رو در رأس مطرح برمود. خطر بعدی برای سقوط بشر حقوق والدین. خطر بعدی این گناه کبیر است که قتل فرزند باشه. این همون قتل لا تقتلوه که بعد فرموده، ولی به لحاظ اهمیتش که آدم بچه خودش رو میکنشه، این جنایت های مختلفی رو داره انجام میده و اون قتل عامه، این قتل خاصه. این خیلی روشنه که با اون این شدیدتره تا اون. بعدش زنا، پایین تر از قتل زناست، گرچه زنا در بعضی از جهات مهمتر از قتل هم هست، چون خود زنا منشأ خیلی قتل ها میشه، ولی به ترتیب ظاهر هم در انظار و عقلا هم در فطرت ها قتل را جنایت مهمتر میدونن تا زنا رو. بله. این قتل فرزند اجمالاً مهمتر از فحشاست، اما خود فحشا با اون قتل بعد واقع شده، قتل عمومی بعد واقع شده، به لحاظ این که حرامزاده ها معمولاً آدم کشم هستن. خیلی از جنایات منشأش این نبود خانواده است، عدم تربیت خانوادگی است، برخوردار نبودن از عواطف پدر و مادر و ایناست. لذا زنا رو مقدم بر اون جهت داشت. اجمالا یه ترتیبی به نظر میرسه که ملحوظه، اینجور نیست که خدای متعال همه رو خواسته بگه. خب بالاخره هر جور میگفت جای این سوال باقی بود دیگه. بله اون هر جور میگفت جای این سوال باقی بود، ولی آیا اینجور که گفته این رجحانی بر جورای دیگه نداره؟ قطعا داره. اینجوری هست.
دو تا نکته
دیگه
هم توی این آیه چیزی که به ذهن هم میرسه، یکی لا تقرب زنا. زنا فعله و حقیقتی نداره که ما قرب با هم نسبت به اون قرب مکانی بگیریم، چون فعله باید این لا تقرب متناسب با همون فعلیت این فعل باشه. یعنی که اون افعالی که منتهی به فعل زنا میشن نزدیک اونها نشه. اینجا دستور به نزدیک نشدن به لا تقرب زنا یعنی اینکه زنا نکنید نیست، یعنی اینکه به اون چیزهایی که ممکنه به زنا ختم بشه به اونها رو انجام بده که عقبترینش نگاه به نامه. یکی این نکته است. یکی این که سا اسبیلا است. اون کسی که زنا میکنه تو گذشته فقط واسه اون لذت شهوانی و اینها بود، الان تو بعضی از کشورها قانون تصویب شده که برای ازدیاد نسلشون این زنا رو ترویج میکنن. این سا اسبیلا شاید به هر دو تا مقصد بخوره، یعنی راه اطفاء این آتش شهوت این نیست، این کار این راه بدیه واسه اونهایی هم که میخوان با زنا ازدیاد نسل بکنن، واسه اونها هم میگه سا اسبیلا، به اون هدفی که میخواد برسید این رو وسیله قرار دادید، ازدیاد نسل رو هدف قرار دادید، این شاید به اون هدفتون برسید ولی راه راه بدی رو انتخاب کرد.
سیار خوب. بله
شما یه نکته این که همین که آقای رضا فرمودن که لا تقربو، علما فرموده بودن که این کنایه از شدت و مبالغه نهی پروردگاره که حتی نزدیکی به همچین چیزی نشید. اما اونی که به ذهن خودم آمد مشابه همین که رضا فرمودن که نزدیک نشید، در واقع به کاری اون اسبابی که ممکنه منجر بشه یا هر چیزی که ممکنه شما رو سوق بده به فعلیت اون عمل زشت، این رو شما نزدیک نشید به این معنا و به این تعبیر ممکنه باشید. مطلب بعدی راجع به فاحشه که اینجا فهمیدن، یعنی اونقدر این عمل زشت هست که فحشش عیانه و جزء لاینفک این عمل فحش و زشتی این کار. بعد راجع به سا اسبیلا هم چون من علیزان رو یه مرور کردم، ایشون یه بحث خیلی مفصلی علامه طباطبایی رحمت الله دارن تو همین زمینه، بحث قرآنی و روانشناسی و جامعه شناسی که این بحث زنا و به خصوص شاهد مثال از جوامع غربی ذکر میکنن که منجر به چه مسائل و مشکلات اجتماعی میشه وقتی خانواده از بین میره، بچه ها کمبود محبت حس میکنن و اینا کم کم وقتی بزرگ بشن چه عقده هایی توشون به وجود میاد و وقتی اینا رو محقق کنن خیلی به فساد جامعه کشیده میشه و کلن تهدید نسل برای بشر میشه و تهدید جامعه بشر میشه.
خدا خیرتون درست نبرست. بله
این نکته ها جان برشت. اون چیزی که تو ذهنم میرسه میخوام این هم کانر خواهد شدن و مثلا سبیده میشه این نظریه که تشریعیت از دل تکوینیت و خواستر از این آیه استفاده کرد، چون یه بحثی هست که میگن اعمالی که مثلا خدا بر ما واجب کرده یا ذاتش مصلحت داره یا نه ذاتش مصلحت نداره، همین که خدا بهش امر کرد اون امر مصلحت رو توش خودش، یعنی که شما امر رو انجام بدی به خاطر اطاعت ثواب میده، حالا خود عمل چیز خاصی نیست، اصل اون امر است. مثلا اینجا که میگه خود این فاحشه و سا اسبیلا، یعنی مقصده تو نفس فعله و این یا حسن خوب عقله میشه ازش استفاده کرد که بگیم عقل ما اینو درک میکنه و تو خود عمل مقصده قابله. این نظریه به تشکیه در دل تکوینات برزی که زد و از این به نظرم میشه لغت استفاده کرد.
نکته ایست دنیای غرب اصرارش بر اینه که اخلاق را نسبی معرفی کنه. وقتی نسبی شد راه باز میشه برای تجاوز از مرزها. در یه زمان یه چیزی نسبت به اون زمان قبیح بوده، ولی حالا دیگه دوره علم دیگه. حالا فرضاً اگر مسئله فحشا رو از نظر بهداشتی همه امور رو مقدمات رو فراهم کنن که مردم مبتلا به بیماری نشن، آیا جایز میشه؟ یا یه کریمه فرماده استن خودش این نوکان و فاحشتن و ساء سبیل. یعنی این امر نسبی نیست، امر قرار دادی نیست، بلکه خودش قبح داره و مسیر انحراف. این ظهورای همچه چیزی ابا نداره. بعد خب دیگه
جون دو تا نکته که آقای رضا و قاسم گفتن، این لازمش این که متعلق نهی افعالی که منجر به بنا میشه تعلقی متعلق نهی اون باشه، در حالی که ظاهر آقای و سیاق دقت میکنه متعلق نهی خود زناست. از اون نکته که الان قرار میگیره تأکید مربوط به زنا و ظاهر نزدیکتره تا اینکه بگیم مربوط از تقربو، یعنی که اون افعالی که منجر به زنا بشه نزدیک نشید،
منافاتی نداره که این قرب بالاخره خدای متعال نهی کرده از قرب بزن. قربش چیه که مورد نهیه؟ یک وجهش همون مقدمات فعلی است، دیدن نامحرم، نظر به نامحرم، خلوت با نامحرم اینا. در یه حدیثی هم از وجود نامزنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که ان عیسی امرکم الا تزنو و انا آمرکم الا تحدثو انفسکم بالزنا. او از زنا شما رو نهی کرده، من از فکر زنا شما رو نهی میکنم. شما با امت قبلی یه قدم جلوتری. اگر در شرایع قبلی گفته شده و زنا نکنید، ما میگیم اصلا فکرتون رو آشنا نکنید. یعنی اینقدر قبیحه مثل خوردن بالو است. هیچ کس به ذهنش میاد بره کسافت بخوره تو بالو بشینه کسافت. شما باید فرهنگ فکریتون انقدر اعتلا پیدا بکنه به این عمل، قضاوتش، خباستش انقدر باید برای شما روشن باشه که اصلا تو ذهنتون نیاد همچه کاری. اینم میتونه لا تقربو باشه و یعنی یک فرهنگ سازیه، یک اعتلاع معرفتیست برای امت اسلامی که نهی از زنا مال امتهای قبلی بود. شما خیلی راقی هستید، همچه چیزی برای شما هست باید متروک باشه. لا تقرب. این نکته هم قابل ذکر. بسیار خوب. بله برای ما اتباطبایی این نکاتی رو که در اینجا بیان فرمودن، هم به جهات تاریخیش، هم به جهات روانشناسیش، هم آثار و نکبت‌هایی که بر این عمل مترتبه، همش قابل ملاحظه است و انشاءالله مطالعه بکنید در میزان را حتما. اللهم صل علی محمد.